تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لازمش اینه که شرط هم امر نفسی داشته باشه هم امر نفسی نداشته باشه، یا به عبارت دیگه لازمش اینه که شرط هم داخل در مأمور به باشه هم خارج باشه. از این بر که میگید غیب داخل نیست، یعنی خارج از مأمور، از این بر میگید وجوب نفسی داره. اگر وجوب نفسی داره لا محال داخل در مأمور به، لازم میاد یک شی هم داخل در مأمور به باشه و هم خارج از مأمور به باشه. اینم تنها خود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و خبیرت ربنا و خبیرنا و خبیرنا و عبی القاسم المصطفى و مصنعت 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 و مصنعت. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الشرط المتأخر لا شك في أن من الشروط الشرعية الموقوفة متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة. بحث ما در مقدمه واجب بود، هفتمین مقدمه از مقدمات مطروحه در این مسئله شرط متأخر است. سلام. در مبحث گذشته ما گفتیم شرط یا مقدمه در دو قسم است، شرط عقلی و شرط شرعی. در مقام فرض و تصور میتوانیم بگوییم شرط شرعی به سه قسم تقسیم میشود. قسم اول این است که شرط مقدم بر مشروط باشد. مثل وضوء نسبت به صلاة که اول وضوء است و بعد صلاة است، این شرط مقدم بر مشروط است. قسم دوم شرطی که مقارن و همراه با مشروط است، مثل استقبال قبله که شرط صلاة است. استقبال با صلاة شروع می شود و با صلاة هم ختم می شود، این رو میگن شرط مقارن، یعنی شرطی که همراه با خود مشروط است، رو به قبله بودن. در این دو قسم شرط بین علما اختلاف و نزاع مهمی وجود ندارد. قسم سومی که محل اختلاف و نزاع است، صورتی است که شرط متأخر از مشروط باشد. اول مشروط است و بعد شرط. مثال های فقهی خلاصه ای برای این قسم وجود دارد. مثلا یه وقتی عرض شد که در نماز برای اقتدا کردن به امام جماعت انسان تکبیرت الاحرام رو که میگوید بعد از گفتن تکبیرت الاحرام، علما فتوا میدن که یک چند لحظه انسان بایستد. شرط صحت تکبیرت الاحرام قبلی وقوف بعدی است. شرط مؤخر است از مشروط. اینجا محل بحث و نزاع و اختلاف است بین علما که آیا ما شرط متأخر داریم یا شرط متأخر از مشروط نداریم. عده ای از علما میگویند شرط شرعی متأخر از مشروط محال است. وجه محال بودن رو هم اینجور بیان میکنن، میگن شرط شرعی مثل شرط و مقدمه عقلی جزء العله است. مثلا نصب سلم جزء العله صعود على السطح. خب معنا ندارد صعود على السطح باشد معلول وجود پیدا کند بدون وجود علتش. نمی شود کون على السطح باشد بدون نصب سلم. اگرم فرض کردید این مسئله وقوع پیدا کرد، فرض کردید شما رو پشت بام رفتید بدون نصب سلم، خب معلول حاصل شده، ذل مقدمه حاصل شده، دیگه وجود مقدمه لغو است. شما بعد از این که رفتید رو پشت بام باز نصب سلم. پس بنابراین اولا مقدمه میگوییم مقدمه جزء العله است برای ذی المقدمه، یا شما تعبیر به شرط کنید شرط شرعی و شرط عقلی جزء العله مشروط است. اگر بگید مشروط محقق شده شرط بعد محقق می شود، خب لازمش این معلول محقق شده باشد بدون علت. و حالا فرض کردیم محقق شده، فرض کردیم مشروط محقق شده، کون علی السفح ایجاد شده، خب دیگه چه نیازی به مقدمه داریم؟ مقدمه برای وصول به ذل مقدمه است. دیگه ذل مقدمه ایجاد شده، وجود این مقدمه مرتان اخر لحظه. پس بنابراین ادهی میگوین شرط متأخر محال است. وجه محالیتشون اینه که لازمه اش حصول معلول است بدون علت. از شرط المتأخر، شرط متأخر لا شک فی ان من الشروط الشرعیه، شکی نیست در این که بعضی از شروط شرعیه ما هو متقدم فی وجوده زمانا علی المشروط، بعضی از شروط شرعیه مقدم است در وجود خودش زمانن بر مشروط، مثل وضوع و غسل به نسبت به نماز و نحوه اینها. وضوع به نسبت به نماز مقدمه متقدم است، شرط متقدم است. یعنی اول ما وضوع میگیریم بعد نماز میخونیم. وضوع شرط نمازه، شرطی است که قبل از نماز است. بناءً على ان الشرط نفس الافعال، یک اختلافی است در کتب مفصله فقهی خواهد آمد. توجه کنید، اختلاف اینه که ما که میگیم وضوع شرط نماز است، آیا مراد خود فعل وضوع است یا نه اثر وضوع؟ بعضی ها میگن خود فعل وضوع شرط نماز است، یعنی دست شستن و مسح کشیدن اینها شرط نماز است. اگر خود فعل وضوع شرط نماز باشه میشه شرط متقدم، یعنی خب اول ما دست و صورت رو میشوریم مسح میکشیم بعد نماز میخونیم، پس شرط متقدم است. بعضی ها میگن نه، وضوع شرط نماز نیست، اون طهارتی شرط نماز است که از وضوع حاصل میشود. اگر گفتیم شرط برای نماز اون طهارت حاصله از وضوع است، وقت اون طهارت میشه شرط مقارن، یعنی شما از اون لحظه‌ای که میخواید تکبیرت الاحرام بگید در اون لحظه طهارت دارید، شرط در اون لحظه وجود دارد. پس بنابراین ما میگیم وضوع و غسل شرط متقدم است، بناء علی ان الشرط نفس الافعال، بنابراین که شرط ما خود افعال باشد. اگر شرط ما خود غسلتین و مسحتین باشد، خود فعل وضوع باشد، میگیم شرط متقدم است. شما وضوتون گرفتید تموم شد بعد نماز میخونید. اما اگر بگیم نه، شرط نماز اثری است که از وضوع و غسل حاصل میشود، وقت اون اثر در حین وجود نماز وجود دارد، میشه شرط مقارن. پس بناهن علا ان شرط نفس الافعال، ما میگیم شرط متقدم است، بنابراین شرط خود افعال باشد نه اثر اون افعال که باقی است تا حین سلام. علا ای حال قسم اول شروط متقدم است. نه ببینید، خود فعل است به شرط بقاء اثرش، الا فعل تنها فعل است به شرط بقاء اثر. بعضی ها میگن نه فقط اثر شرط نمازه، بعضی ها میگن فعل است با بقاء اثر، ولی هیچ کسی میگه فعل تنها، ولی 10 سال بعد کسی وضو گرفته باشه بگه خب شرط متقدم من حالا مثلا وضو دارم، فعل به شرط بقاء اثر، به شرط عدم نقص شدن مثلا. و منها ما هو مقارن للمشروط فی وجوده زمانه، پس قسم اول شرط متقدم بود، قسم دوم شرایطی است که مقارن و همراه با مشروط است در وجود خودش از حیث زمان، کل استقبال، مثل استقبال قبله، رو به قبله بودن شرط مقارن با نمازه، یعنی لحظه‌ای که میخواید تکبیر بگید شما رو به قبله باشید درسته. و طهارت لباس، طهارت لباس لازم نیست قبل از نماز طهارت لباس داشته باشید، در همون لحظه صلات لباستون طاهر باشه درسته است، و طهارت لباس برای نماز. خب این دو قسم شرط محل اختلاف و نزاع هم نیست. و انما وقع الشک فی الشرط المتأخر، همان شک و نزاع واقع شده در شرط متأخر، اول مشروط باشد بعد شرط باشد. ای انه، اختلاف چنین است، هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا على المشروط، آیا ممکن است شرط شرعی متأخر باشد در وجود خودش زمانا از مشروط یا نه ممکن نیست؟ و من قال بعدم امکانه، کسانی که گفتن شرط شرعی ممکن نیست متأخر باشد، قاس الشرط الشرعی على الشرط العقلی، قیاس کرده است شرط شرعی را به شرط عقلی. حالا چجوری قیاس کرده است؟ در حقیقت این قیاس اون دلیلی است که ذکر میکنند برای اینکه شرط متأخر محال است. دلیل چیه؟ میگه فإن المقدمة العقلية، مقدمه یا شرط عقلی، یستحیل فیها، محال است در این مقدمه عقلیه این که متأخر از ذی المقدمه باشد. مقدمه عقلیه محال است که متأخر از ذی المقدمه باشد، چرا؟ چون ذی المقدمه در او توقف دارد. بگیم نصب سلم بعد از رفتن روی پشت بام واجب است مثلا، خب این معلوم محاله. رفتن به مکه بعد از اعمال حج واجب است، خب این معلومه که مثل درستی نیستش، رفتن به مکه قبل از اعمال حج واجب است. فإن المقدمة العقلية، مقدمه عقلیه محال است در این مقدمات عقلیه این که متأخر از ذی المقدمه باشد. چرا؟ لأنه لا يوجد الشيء، به خاطر اینکه ذل مقدمه پیدا نمی شود الا بعد فرض وجود علت تامه، مگر بعد از فرض وجود علت تامه اون ذل مقدمه که اون علت تامه مشتمل است بر هر چیزی که اون چیز دخالت دارد در وجود اون ذل مقدمه. ذل مقدمه وقتی پیدا می شود که علت تامش پیدا بشه، یعنی تمام اشیایی که در اون دخالت دارن پیدا بشه. چرا؟ لاستحالت وجود معلول بدون علت تامه، معلول بدون وجود علت محال است پیدا بشه. حالا شما فرض میکنید پیدا شده معلول، یعنی مثلا رفتیم روی پشت بام بدون نصب سلم و اذا وجد الشيء، اگر ذل مقدمه پیدا شده فقط انتها و دیگه تموم شده، ذل مقدمه ما پیدا شده، فأي حاجة له تبقى الى ما سيوجد به، پس چه نیازی است برای اون، چه نیازی برای ذل مقدمه باقی میماند به اون مقدمه ای که پیدا می شود به؟ اگر ذل مقدمه حاصل شده دیگه چه نیازی داره به این مقدمه ای که بعد پیدا میشه؟ یعنی این مقدمه بعدی لغو خواهد بود. این در مقدمه عقلی است. حالا در مقدمه شرعی هم آقایون همین حرف گفتن، گفتن شرط شرعی جزء العله محال است این که معلول بدون علتش پیدا بشه. اگرم شما میگید ذل مقدمه پیدا شده درست امتثال امر مولا شده، پس دیگه این مقدمه لغو است. اگر شما میگید نماز رو خوندیم امتثال امر مولا شده بدون وضو، خب پس دیگه وضوی بعدی دیگه لغو خواهد بود. و منشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعيه التي ظاهرها تاخرها في الوجود عن المشهود. ایشون دو مثال برای شرط متأخر مطرح میکنن که یک مثالش مقداری نیاز به توضیح داره. دقت بفرمایید، میفرمایند که ما بحث میکنیم شرط متأخر داریم یا نه، علت این بحث چیه؟ فرمان علتش اینه که ما بعضی از شروط شرعیه داریم که ظاهرا متأخر از مشروط هست. مثل چه؟ مثال اولشون مثال غسل زن مستحاضه کثیره است بعد از روزه گرفتنش. در باب امرأه مستحاضه کثیره میگویند امروز باید روزه بگیره، روز شنبه، شب یک شنبه باید غسل کنه. این غسل شب یک شنبه شرط صحت روزه روز شنبه است. علما فکرون روز شنبه باید روزه بگیره، شرطش اینه که شب یک شنبه غسل کنه. اگر شب یک شنبه غسل نکرد روزه روز شنبه است درست نیست. یه مثال. مثال دوم در باب بیع فضولی است. انشاءالله در مکاسب مسئله بیع فضولی رو به طور مفصل خواهید خوند. رفیق شما بدون اجازه گرفتن و خبر از شما کتاب شما رو به دیگری فروخت، اینو میگن بیع فضولی، یعنی بیعی که فضولتن بدون اذن از طرف واقع شده. کتابی که ملک شماست تصدیق شما به کسی فروخت. حالا علما فتوا میدن میگن همین بیع رو صاحب مال اگر بعدن اجازه کند اون اجازه بعدی باعث می شود که بیع قبلی درست باشه. حالا توجه کنید در اینجا دو نظریه هست. عده ای از علما می گویند اجازه بعدی اجازه ناقله، اجازه ناقله، یعنی در حقیقت بیع گذشته بدون ثمر بوده است، از الان این کتاب ملک طرف مقابل می شود. اگر گفتیم اجازه ناقل است، از محل بحث ما خارجیم. اجازه شرط بیع گذشته نمی شود. میگیم اجازه خودش الان نقل می دهد کتاب رو بسرد. اما عده می گوید اجازه کاشف است. یعنی چه؟ میگن بیع گذشته درست بوده و این اجازه کشف میکند صحت بیع گذشته را. یعنی اجازه شرط صحت بیع گذشته است، خودش یک معامله جدید نیست. پس بیع گذشته درست است به شرط آمدن اجازه بعدی. اجازه بعدی شد شرط صحت بیع گذشته. حالا اینجا چی کن؟ شرط متأخر بیم. چجور توجیه کنیم که با اون دلیل آقایون جور نمیم؟ می فرماین بهتر توجیه، توجیهیست که مرحوم معینی در ما نحنفی برای شرط متأخر مطرح کرده. و منشأ هذا الشك والبحث، منشأ این اختلاف و بحث، ورود بعض شروط شرعیه، وارد شدن بعضی از شرایط شرعی است. علتی ظاهرها، اون چنان شرایط شرعی که ظاهر این شرایط شرعیه، تأخرها فی الوجود عن المشروط، ظاهرا این شرایط تأخر وجودی دارن از مشروط، یعنی اول مشروط بعد این شرط است. و ذالک مثال، مثل الغسل اللیلی، مثل غسل در شب، للمستحاضه الكبرى، برای مستحاضه کثیره، الذي اون چنان غسلی که هو شرط عند بعضهم لصوم النهار السابق على الليل، که این غسل شرط است در نزد بعضی از علما برای روزه روز گذشته بر شب، یعنی روز شنبه که زن مستحاضه روزه میگیره، شرطش اینه که شب یک شنبه بعد از افطارش بره غسل کنه. این شرط متأخر است، مشروط متقدم است. و من هذا الباب، از همین باب شرط متأخر است، اجازه تو بیع الفضولی بناء علی انها کاشفه. از همین باب است اجازه بیع فضولی، اما بنا بر این که اون اجازه کاشف باشد از صحت بیع گذشته. یعنی اجازه بعدی کشف میکند که بیع گذشته درست بوده است، فقط شرط بیع گذشته همین اجازه بوده است. لا ناقله، باز نافله لازم کتابا رو درست بفرمایید، لا ناقله، نه این که اجازه اجازه ناقله است. اگر ما گفتیم اجازه اجازه ناقله است، خب معناش اینه که در حقیقت از همین لحظه بیع واقع شده است. پس بنابراین مشروط اول نیست که شرط بعد باشه، بیع از همین لحظه اجازه واقع شده. اما بنابر قول اول میگم اول مشروط است، یعنی این اجازه کشف میکنه که از دیروز ایده درست بوده، نهایت شرطش این اجازه بوده که امروز آمده است. ولی اجل ما ذکرنا من استحالت شرط المتأخر فی العقلیات، به خاطر اون علتی که ما ذکر کردیم، به خاطر اون چی که ذکر کردیم او را که اون چی بیان است از محال بودن شرط متأخر در باب عقلیات، اختلف العلماء فی شرط شرعی اختلافا کثیرا جدا. علما اختلاف بسیار فراوانی دارن در باب شرط شرعی، آیا شرط شرعی متأخر داریم یا نداریم. فبعضهم ذهب الى امکان شرط المتأخر فی الشرعیات، بعضی از علما گفتن شرط متأخر در امور شرعی اشکال ندارد. و بعضهم ذهب الى استحالته، بعضیا قائل شدن به محال بودن شرط متأخر قیاسا علی الشرط العقلی، قیاس کردن شرط شرعی و شرط عقلی، کما ذکرنا آنفاً قبلا ذکر کردیم. و الظاهرون الى الاستحاله اول ما ورد فی الشریعه به تأویلات کثیره یطول شرحها، و اون کسانی که قائل شدن به استحاله، یعنی گفتن شرط متأخر محاله، تعبیل بردن اون چرا که وارد شده است در باب شریعت، در شریعت اسلام، به تعبیلات بسیار زیادی که شرحش طولانی است. و احسن ما قیل فی توجیه امکان شرط متأخر فی شرعیات، می فرمایم بهترین نکته ای که گفته شده است در باب توجیه امکان شرط متأخر در شرعیات، ما عن بعض مشایخنا الاعاظم قدس سره فی بعض تغییرات درسه، اون تعبیری است که از بعضی از اساتید بزرگ ماست مرحوم نائینی در بعضی از تغییرات درس خودش. و خلاصته ان الکلامه تمام. قبل از بیان توجیه مرحوم نائینی یک مقدمه رو به طور خلاصه عرض کنیم و بعد وارد اصل مطلب بشیم. و اون مقدمه این است که در منطق و فلسفه گفته می شود که علت تام مرکب از سه چیز است: یک مقتضی، دوم شرط، سوم عدم المانع. در علت یک شی این سه مسئله حتما باید وجود داشته باشه. شما حساب کنید برای سوختن این ورقه کاغذ یک مقتضی لازم است که نار باشد، آتش. دوم شرط لازم است، شرط مماسه این ورق است با آتش، باید این ورق با آتش تماس داشته باشه. اگر آتش اون سر اتاق باشه و این ورق این سر، اون آتش باعث احتراق این ورق نمیشه. سوم عدم المانع، باید این ورق مرطوب نباشه، مانعی از احتراق این ورق وجود نداشته. در هر شیئی برای وجود این شیء این سقف لازم است که مجموعه این سقف رو بگیم علت تامه، مقتضی، شرط و عدم المانع. پس شرط جزء علت یک شیء است همیشه، مقتضی جزء علت یک شیء است، عدم المانع جزء علت یک شیء است. و علت هم باید همیشه قبل از معلول باشه. این که مطلب بود. بعد از این مقدمه وارد بیان مرحوم نائینی میشه. مرحوم نائینی میفرمایند این که شما گفتید شرط جزء العله است و علت باید مقدم بر معلول باشد، این رو ما قبول داریم. اما شرطی جزء العله است که اون شرط عقلی باشد. شرط شرعی جزء علت یک شیء نیست، بلکه شرط شرعی قید شیء است و قید هم اشکالی ندارد، مقدم بر مقید باشد یا مؤخر از مقید باشد. حالا تطبیق این مطلب رو در مانحفی ببینید. مرحوم نائینی می فرمایند شرط شرعی بر دو قسمت، تارتن شرط مأمور به هست در قبل هم کنیم و تارتن شرط حکم است. مثلا استطاعت شرط حکم است، شرط وجوب است، اما غسل شرط صوم است که مأمور به باشد، شرط وجوب صوم نیست. پس شرط شرعی یا شرط مأمور به هست و یا شرط خود. حالا می فرماین در شرط مأمور به شرط همیشه قید است. بیان مثلا مولا میخواد روزه رو بر انسان واجب قرار ده. روزه دو تا فرض درش وجود ده. میتونه مولا روزه ای رو واجب قرار بده که غسل قبل از روزه است. بگه مکلف از تو روزه ای رو میخوام که غسل قبل از روزه. ایزن چه اشکال داره؟ میتونه مولا از انسان بخواد بگه مکلف روزه ای رو از تو میخوام که غسل بعد از اون باشه. ما گفتیم شرط شرعی هیچ وقت جزء العله نیست. شما ریشه اشکالتون این بود که شرط جزء العله است، اگر مؤخر باشه لازمش اینه که معلول قبل از علت باشه. میگیم ما یه حرف شما رو قبول داریم، ولی این حرف در شرائط و مقدمات عقلیه است. شرط شرعی در مأمور به منزله قید است و قید اشکالی ندارد. قبل از مقید باشد، مولا بگه این قید واجب قبل از مقید یا این قید واجب بعد از مقید، هیچ منظور عقلی ندارد. چون منظور عقلی ندارد به منزله قید است و جزء العله نیست، لذا اشکالی ندارد که این شرط و این قید فرد از معمول به باشد. مولا به زن مستحاضه بگه روزه رستو میخوام با قیدی که بعد از اون، با قسلی که بعد از عرض کنم به حضور شما روزه نیست. این در شرط معمول به و خلاصه تو انل کلامه، خلاصه حرف مرحوم نائینی این است که کلام تارتن در شرط مأمور به هست و مرتبه اخرى در شرط حکم است. حالا شرط حکم چه حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی. اما فی شرط مأمور به مثلا اما در شرط مأمور به فإن مجرد کونه شرطا شرعیا للمأمور به، مجرد بودن یک شی شرط شرعی برای مأمور به، لا مانع منه، مانعی نیست از این که این شی شرط متأخر باشد. لأنه لیس معناه الا اخذه قیدا فی المأمور به، به خاطر اینکه شرط شرعی همیشه برگشتش به قید است. شرط شرعی این قید مأمور به، خب قید هم اشکال نداره قبل از مقید باشه یا بعد از مقید، اشکال نداره مولا قید رو از شما قبل از فعل بخواد یا بعد از فعل بخواد، به خاطر اینکه نیست معنای اون شرط شرعی، مگر اخذ اون شرط شرعی قید در مأمور به. چطور قید؟ الا ان تكون الحصه الخاصه من المامور به هي المطلوبه، یعنی مراد مولا این است که اون حصه خاصه از مامور به مطلوب مولا، یعنی مطلوب مولا غسل است، مطلوب مولا روزه است با این غسل بعدی، مطلوب مولا روزه است به قید غسل. خب وقتی مطلوب مولا روزه شد به قید غسل، جایز مولا بگه غسل رو قبلا از تو میخوام و جایز است بگه غسل رو بعدا از تو میخوام. و کما یجوز ذلک فی الامر السابق، چنان که جایز است این قید در امر سابق، یعنی قید امر سابق بر خود مأمور به باشد یا امر مقارن با مأمور به باشد، فانه یجوز فی اللاحق بلا فرق. وقتی شرط شرعی جزء العله نشد صرفا قید شد، خب اشکالی ندارد، جایز است این که این قید در لاحق باشد، یعنی قید بعد از مأمور به باشد بدون فرق با اون قبل از مأمور به. نعم اذا رجع الشرط الشرعي، میفرمان بله اگر شما بگید شرط شرعی مثل شرط عقلی علت است ما حرف شما را قبول میکنیم. اگر شرط شرعی جزء العله باشه نمیشه مؤخر از مشروط باشد، اما شرط شرعی جزء العله نیست. نعم اذا رجع الشرط الشرعي الى شرط واقعي، بله اگر رجوع کند شرط شرعی به شرط واقعی عقلی، که رجوع شرط غسل لیلی للمستحاضه الى انه رافع للحدث في النهار. مثل اینکه شما بگید که در باب غسل و در باب روزه شما بگید غسل بعدی علت است برای اینکه حدث قبلی رو برطرف میکنه. اگر اینجوری بگید، بگید غسل بعدی تأثیرش اینه که حدث روز گذشته رو برطرف میکنه، خب بله این میشود غسل علت، حدث میشود معلول، حدث در روز گذشته برطرف شده اما علتش فردا اومده. ولی اینجوری نیستش. بله اونگاه که رجوع کند شرط شرعی به شرط واقعی، مثل رجوع شرط غسل در شب برای مستحاضه به این که اون غسل برطرف میکند اون حدث را در روز گذشته، فانه یکون حین اذن واضع الاستحاضه، که اصلا بحث نداره. اگر شما بگید شرط شرعی علت برای یک امر گذشته است، این واضح الاستحاله است، این واضح الاستحاله است و غلط است، مثل شرط واقعی بلا فرق. اما اینجوری نیست. و سر ذالک ان المطلوب، این و سر ذالک علت برای اون مطلب قبل از نعم است. قبل از نعم ایشون میفرمایند که بله یجوز فی اللاحق بلا فرق، جایز است این که شرط لاحق باشد. و علت این که جایز از شرط لاحق باشد ان المطلوب، این است که مطلوب مولا لما کان هو الحصه الخاصه من طبيعي المعمور به، مطلوب مولا حصه خاصی از معمور به است. یعنی مولا میخواهد روزه را با وجود غسل، خب روزه را میخواد با وجود غسل، چه اشکال داره بگه من اول روزه را از تو میخوام بعد غسل را؟ روزه که علت برای صحت غسل نیست که، هم روزه را از انسان میخواد و هم این قید رو میگه مکلفزن مستحاضه از تو امروز روزه را میخوام و شب از تو غسل رو میخوام. اشکالی نداره که قید لاحق باشد. و سر این که قید لاحق باشد اشکالی درش نیست، این است که مطلوب مولا چون که میباشد حصه خاصه از طبیعی معمور به، پس وجود قید متأخر لا شأن له، وجود قید متأخر کاری نمی کند الا الکشف عن وجود تلک الحصه فی ظرف کونها مطلوبه. فقط قید متأخر خاصیتش اینه کشف می کند از این که اون حصه در ظرف خودش مطلوب است و واقع شده است. اون حصه ای که مولا در ظرف خودش می خواسته اول صوم رو می خواسته بعد غسل رو، خب غسل بعدی نشون میدهد که این معمولوه مولا در ظرف خودش واقع شده، یعنی اول صوم واقع شده بعد هم غسل واقع شده. ولا محذور فی ذلک، خب محذوری هم ندارد. انما المحذور فی تأثیر المتأخر فی المتقدم، محذور در وقتی است که تأثیر متأخر باشد در متقدم. بگید این غسل تأثیر داره در اون صحت روزه، ما میگیم نه این غسل در اون صحت قبلی تأثیر نداره، این غسل به منزله یک قیدی است که بعد از این معمور به آمده. گویا مطلوب معمور به دو شیء بوده، اول روزه بوده بعد هم غسل بوده، هر کدام در ظرف خودشون واقع شده اند. و اگر این قید رو انسان نیاره درست معمور به باطل واقع شده، اما علتش اینه که یه جزء و یه قسمی از معمور به رو نیاورده است. و اما فی شرط الحکم، می‌فرمایند اما در شرط حکم که مثلا استطاعت شرط وجود حج است، یا در همین مثال فرض کنیم که غسل بعدی شرط حکم و وجوب روزه است، می فرماید اینجا هم اشکالی نیست و محظور عقلی لازم نمی آن. علتش چیه؟ علتش این است که ما در گذشته گفتیم شرط حکم را مولا همیشه لحاظ می کند او را مفروض الوجود. مولا می گوید حج را بر شما واجب قرار دادن به شرط حصول استطاعت. مولا میگه غسل را در زن وضو را از کنم صوم را روزه را بر زن مستحاضه واجب قرار دادن به شرط حصول غسل، در فرض حصول غسل. شرط حکم این مولا شیء رو واجب می کند با فرض وجود این قید. خب اینجا اشکالی ندارد، مولا می تونه فرض کند قید را قبل از مأمور به، می تواند فرض کند قید را با مأمور به، می تواند فرض کند وجود قید را بعد از مأمور به. چه اشکال دارد؟ مولا بگه من واجب قرار دادم روزه را بر زن مستحاضه به شرط وجود غسل بعد از روزه. خب اگر غسل بعد اتفاق نیفتاد، نتیجهش این میشود که اون عملی رو که انجام داده روزهش باطل است. میفرمایند برای اینکه استبعاد نکنید مطلب به ذهنتون قریب نباشه، به اجزاء واجب مرکب دقت کنید. خداوند نماز رو واجب قرار داده است، تکبیرة الاحرام واجب است. اگر شما انجام دادید امتثال کرده اید امر مولا را، اما به شرطی که 10 دقیقه بعد السلام علیکم و رحمت الله هم باشه. رکوع واجب است به شرطی که سجود بعدش باشه. شرط متأخر هم اینه، مولا میگوید روزه در این زن واجب است، وجوبش به شرطی است که بعد غسل. پس بنابراین در شرط حکم هم اشکالی ندارد مولا شرط را متقدم فرض کند، مقارن فرض کند یا متأخر فرض کند. اما فی شرط الحکم، اما در شرط حکم سواء کان الحکم تکلیفی ام وضعی، یا فرقی ندارد چه حکم ما تکلیفی باشد، وجوب باشد یا نه حکم وضعی باشد، مثل همون ملکیت که ما میگیم در باب بیع ملکیت حکم وضعی است، میگیم ملکیت مشروط است، شرطش اجازه است. فان الشرط فيه، شرط در باب حکم، معناه اخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم. شرط معناش در باب شرط حکم اخذ اون شرط است، مفروض الوجود. مولا میگه این شی واجب است در فرض وجود شرط، شرط مفروض الوجود والحصول است در مقام جعل حکم و انشاء حکم. و کونه مفروض الوجود، اگر شرط مفروض الوجود باشد لا یفرق فی بین ان یکون متقدما، حالا فرقی نداره. مولا بگه این شی واجب است در این فرض که این شرط و این قید متقدم باشد، یا این قید مقارن باشد، یا این قید متأخر باشد. که ان یجعل الحکم فی الشرط المتأخر، به این شکل که قرار دهد حکم را در باب شرط متأخر بر موضوع مقید با قیدی که اخذه مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. مولا فرض کرده است و گرفته است اون قید را مفروض الوجود بعد از وجود موضوع. میگه روزه وقتی واجب میشود که بعد از روزه غسل هم مکلف غسل رو هم وجود بده. اگر غسل رو بعد از روزه وجود نداد اون روزه واجب نمی شود و در حقیقت امتثال امر نشده است. و یه تقرب ذالکه الی ذهن، نزدیک می شود این مطلب به ذهن انسان به قیاسی علی الواجب المرکب تدریج الحصول. قیاس کردن این شرط حکم را بر واجب مرکب تدریج الحصول. فان التکلیف فی فعلیتی فی الجزء الاول و ما بعده یبقا مراعا. تکلیف در فعلیت این مرکب، این واجب تدریجی در جزء اول و ما بعد جزء اول باقی میماند معلق تا این که حاصل شود جزء اخیر از مرکب. تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود، عرض کنم به حضور شما تسلیم، اینها همه واجب است، شما هم انجام دادید، ولی وقتی وجوب اینها فعلی میشود که شما السلام علیکم رو بگید. اگر آن همه اینا رو اتیام کردید السلام علیکم رو نگفتید، دیگه این نماز نماز واجب نبوده است، باید این نماز آخری بخونید. هنوز وجوب به شما باقی هستش، در حقیقت این نماز نماز واجب نبوده است. بله. و يبقى مراعاة إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التسليم. می‌فرمان علاوه بر این مطلب یه سری شرائط هم در همین جا هست به عنوان شرط متأخر، مثل قدرت. شما تکبیرة الإحرام که میگید، تکبیرة الإحرام وقتی واجب است امتثال امر مولا را کردید که قدرت در السلام علیکم و رحمت الله گفتن رو داشته باشید. اگر هنوز السلام علیکم نگفتید، یکی اومد شما رو هول داد از نماز اون طرف انداخت و نتونستید السلام علیکم و رحمت الله بگید، دیگه این تکبیرة الإحرام، تکبیرة الإحرام واجب نیست. پس وجوب این تکبیرة الإحرام به شرط قدرتی است که بعداً در سلام داشته باشید. خب این که اشکالی نداره. فقط بقیت الی حین حصول کمال الاجزاء شرائط تکلیف و به تحقیق باقی میماند تا حین حصول کمال اجزاء، تا تکمیل اجزاء شرائط تکلیف باقی است از حیات و قدرت و نحو اینها. و هاکذا یفرز الحال فی ما نحنفی، مثلا در ما نحنفی اینا مطلب همین است. فان الحکم فی الشرط المتاخر، حکم در باب شرط متاخر باقی میماند در فعلیت خودش معلق تا این که حاصل شود از شرط الذی اخذ مفروض الحصول. فعلیت وجوب روزه معلق است به این که شرط بعدی حاصل شود، اون شرطی رو که مولا مفروض الحصول قرار داده. فکما ان الجزء الاول من المرکب التدریجی الواجب، همونطوری که میفرمان جزء اول از مرکب تدریجی معلق است به آمدن جزء اخیر، اینجا هم مشروط ما معلق است به آمدن شرط بعدی. پس چنانچه جزء اول از مرکب تدریجی واجب در فرض حصول جمیع اجزاء واجب می شود و فعلی الوجوب من اول الامر، و فعلیت وجوب از اول امر است. ایشون اگر به این فعلیت تعبیر نمی کردن بهتر بود، می فرمودن بل وجوب من اول الامر، وجوب از ابتدای امر است. یعنی شما وقتی الله اکبر میگید، الله اکبر واجب میگید، الله اکبر مستحب نمیگید، الله اکبر که میگید واجبه، ولی فعلیت این وجوب، تحقق این وجوب، امتثال این تکلیف وقتی که السلام علیکم بعدی هم بیاد، نه اینکه اول مثلا شما تکبیر مستحب میگید واجب نیست، بعد که السلام علیکم آمد اون تکبیر میشه واجب. نه، وجوب تکبیر هست ولی معلق است در حقیقت به آمدن اون قید. اگر اون قید آمد امتثال شده و الا نشده. و فعلیت وجوب از اول امر است، نه اینکه فعلیتش بعد از حصول جمیع اجزا است. و کذا باقی الاجزا لا تكون فعلیتها بعد حصول الجزء الاخیر، همینطور باقی اجزا فعلیتش بعد از حصول جزء اخیر نمی باشد. تکبیرة الاحرام وجوبش بعد از السلام علیکم و رحمت الله نیست، وجوب تکبیرة الاحرام در ظرف خودش هست، نهایت شرطش آمدن اون السلام علیکم و رحمت الله در آخر است، بلکه حین حصولها، بلکه در حین حصول تکبیر بر انسان واجب است. ولیکن فی فرض حصول الجمیع، تکبیرة الاحرام واجب است، شما به وجوبتون عمل کردید در صورتی که همه اجزا رو بیارید. اگر همه رو نیاوردید اون تکبیرة الاحرام رو اولی هم در حقیقت واجب را از شما ساقط نکرده است. فکذالک ما نحن فی، همینطور در ما نحن فی می باشد واجب مشروط به شرط، واجب مشروط به شرط متأخر فعلی الوجوب از اول امر، یعنی از اون لحظه اولی که مثلا زن مستحاضه روزه میگیره اون روزه برش واجب هست، اما در فرض حصول شرط در ظرف خودش این روزه واجب است، وقتی که بعد از روزه غسل هم به وجود بیاد. پس بنابراین بله، فکذلک ما نحن فی می باشد واجب مشروط به شرط متأخر فعلی الوجوب از اول امر در فرض حصول شرط در ظرف خودش، لا ان فعلیته تكون متأخره حین الشرط، نه اینکه فعلیت مراد اینه، نه اینکه واجب واجب نیست و وجوب واجب متأخر است در حین حصول شرط، یعنی تا شرط بعدی آمدی میشه واجب، نه، از اول واجب بوده است ولیکن سقوط تکلیف با آمدن شرط آخر است. هذا خلاصه رأی شیخنا المعظم، این خلاصه رأی مرحوم نائمی است. ولا یخلو عن مناقشه، خالی از مناقشه به اشکال و خلط و خطا نیست. بل بحث عن الموضوع اوسع من ما ذکرنا لا یسعه هذا المختصر، ما مناقشات به اشکالات حرف مرحوم نائمی را در حقیقت در اینجا نمیتونیم متعرض بشیم، این که با مختصر وسعت